رهبر معظم انقلاب در گذشت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین تسخیری را تسلیت گفتند.
آغاز کنکور 99 از امروز در سراسر کشور زیر سایه سنگین کرونا.
تأکید دادستان کل کشور بر لزوم رعایت جدی دستورالعمل‌های بهداشتی در مراسم عزاداری محرم
و ادامه موج محکومیت عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی در گذشت عالم مجاهد و زبان گویای اسلام و تشیع حجت الاسلام و المسلمین تسخیری را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأثر و تأسف اطلاع یافتیم که عالم مجاهد و زبان گویای اسلام و تشیع جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد علی تسخیری رحمت الله علیه دار فانی را وداع گفته است. کارنامه این سرو نستو و خستگی ناپذیر در انواع خدمات برجسته در مجامع جهانی اسلامی حقا درخشان است. عزم راسخ و دل پرانگیزه ایشان حتی بر ناتوانی های جسمانی در چند سال اخیر فائق می آمد و حضور مؤثر و برکت وی را در هر نقطه لازم و مفید استمرار می بخشید. مسئولیت ها و خدمات ایشان در داخل کشور نیز فصل جداگانه و ارزشمندی از تلاش های این روحانی فاضل و متعهد است. این جانب به خاندان و بازماندگان مکرم و نیز به همه همکاران و دوستان ایشان تسلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای وی مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 28 مرداد 1399. آقای روحانی رئیس جمهور، آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضاییه، آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، آقای ظریف وزیر امور خارجه، حجت الاسلام شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، آقای ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق هم در پیام‌های جداگانه ارتحال آیت الله تسخیری رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را تسلیت گفتند. علمای بحرین نیز در بیانیه‌ای در گذشت آیت الله محمد علی تسخیری را تسلیت گفتند. پیکر آن عالم ربانی و گرانقدر بعد از ظهر پنجشنبه 30 مرداد در جوار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده خواهد شد. مراسم خاک سپاری به علت شیوع کرونا محدود و با رعایت مقررات بهداشتی برگزار خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام حاج شیخ عباس علی سلیمانی را به نمایندگی ولی فقیه و امامت جمعه کاشان منصوب کردند. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ عباس علی سلیمانی دامت افاضاته، اکنون با پایان یافتن مسئولیت عالم مجاهد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نمازی دامت توفیقاته و با تشکر از فعالیت‌های علمی و اجتماعی ایشان در دوران اشتغال در کاشان، جناب عالی را به امامت جمعه کاشان و نمایندگی خود در آن منطقه منصوب می‌کنم. کاشان علاوه بر افتخارات تاریخی و پرورش برجستگان علمی و چهره‌های کم نظیر در فقه و حدیث و علوم عقلی و ادبیات و اخلاق که حقاً مایه مباهات است، در دوران کنونی و در حوادث مهم انقلاب و نظام اسلامی نیز مجاهدت مردمی و وفاداری به آرمانها را به حد نصاب کامل رسانیده است. مردم عزیز و با ایمان و انقلابی کاشان در همه صحنه‌های خدمت و تلاش حضور داشته و به وظایف دینی و انقلابی خود جامعه عمل پوشانده اند. انتظار می رود جناب عالی با همه توان در خدمات دینی و اجتماعی حضور یافته و سلوک مردمی با همه قشرها به ویژه جوانان و تکریم خانواده های معظم شهیدان و ایثارگران را ممشای همیشگی خود قرار دهید. غنی ساختن محتوای خطبه های نماز جمعه با معارف دینی و هدایت های سیاسی توصیه دیگر این جانب است. امید است با برطرف شدن بلای همگیر بیماری، اجتماع نماز جمعه و محافل پر رونق دینی و معروف کاشان بار دیگر دلها و جانهای مردم عزیز را صفا و نورانیت بخشد. توفیقات جناب عالی را از خداوند متعال مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای، 25 مرداد 1399.
بزرگترین رقابت علمی کشور امروز آغاز می شود. آزمون سراسری امسال در حالی با حضور حدود 1,400,000 نفر برگزار می شود که سایه کرونا بر آن سنگینی می کند. مسئولان وزارتخانه های بهداشت و علوم به والدین و داوطلبان اطمینان دادند که تمهیدات ویژه‌ای برای حفظ سلامتی آنها اندیشیده شده است، اما آنها نیز توصیه ها را جدی گرفته و رعایت کنند. همکارم شفیعی گزارش می دهد.
رقابت داوطلبان در بزرگترین ماراتون علمی کشور در بیش از 770 حوزه امتحانی آغاز میشه. خانم زرین آمیزی، سخنگوی سازمان سنجش:
آزمون سراسری سال 1399 در روز چهارشنبه 29 مرداد ما لقای شنبه اول شهریور ما برگزار میشه. در 392 شهر و 773 حوزه اصلی
در کنکور امسال بیش از 1,390,000 داوطلب رقابت میکنن که از این تعداد 58%شون خانم و مابقی یعنی 42% آقا هستن. معاون کل وزیر بهداشت هم سلامت داوطلبان کنکور رو جزء اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت، سازمان سنجش و وزارت علوم دونسته و گفته با شیوه نامه‌های سختگیرانه‌ای که به سراسر کشور ابلاغ کردیم، آزمون سالمی از نظر سلامت جسمی، روحی و روانی برگزار خواهد شد. دکتر حریچی، معاون کل وزیر بهداشت:
من به دختران و پسرانی که کنکور دارن اطمینان میدم که در ایمن‌ترین شرایط کنکور برگزار خواهد شد. فقط دانش آموزان عزیز ما آمادگی خودشون رو از لحاظ درسی حفظ کنن، به چیز دیگه ای فکر نکنن.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم به والدین توصیه کرده برای اینکه شیوه نامه های بهداشتی مو به مو اجرا بشه، اولا از تجمع مقابل حوزه‌های امتحانی پرهیز کنن، در ثانی حتی امکان فرض دانشون رو 2-3 تا خیابون قبل از حوزه امتحانی از خود رو پیاده کنن. سخنگوی سازمان سنجش هم مصلای تهران رو حوزه اصلی کنکور تهرانی ها اعلام کرده و گفته
تهویه سالن ها روشن هست، درهایی که امکان باز شدن هست برای تبادل جریان هوا باز خواهد شد و فاصله صندلی ها 180 سانتی متر.
وزیر علوم هم دو توصیه معلمی به داوطلبان کرده و گفته توصیه اول اینه که داوطلبان یک روز قبل از برگزاری آزمون درس خوندن رو کنار بگذارن و حتما استراحت کنن. دوم اینکه به هیچ وجه نسبت به سلامت حوزه‌های امتحانی تردید نداشته باشن. آقای غلامی همچنین از دستگیری باند فروش سوال‌های تقلبی کنکور در یکی از استان‌ها خبر داده و گفته
به هیچ وجه امکان دسترسی هیچ کس به سوال‌های کنکور وجود ندارد. تمام اینها کلاهبرداریه. خدا نکنه کسی باور کنه این حرفا رو، احیانا بره پولی به کسی بده بابت این، چون بعداً هم نمیتونه ادعا کنه که حالا پول من چی شد، چون اساس خلافه. دوم اینکه یک گروه از اینها توسط پلیس دستگیر شد و حتما برخورد قانونی با اونها صورت خواهد گرفت.
و اما در پایان توصیه مهم متخصصان تغذیه به کنکوری ها. این کارشناسان توصیه کردند داوطلبان حتما شام سبک و زود هضم بخورن، مصرف صبحانه یادشون نره و همراه داشتن مواد قندی مثل خرما در سر جلسه هم باعث بالا رفتن تمرکزشون میشه. ما هم برای داوطلبان آزمون سراسری آرزوی توفیق داریم.
رئیس جمهور گفت دولت با همکاری مردم توانست آثار زیانبار تحریم‌ها را کاهش دهد و در مقابله با ویروس کرونا نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشد. آقای روحانی در جلسه تبیین دستاوردهای دولت با هدف جهش تولید در جمع وزرا و مسئولان زیرساختی و تولیدی کشور تاکید کرد، استحکام بنیانها و ایجاد زیرساختهای قوی در اقتصاد کشور بدخواهان را در دستیابی به اهداف شوم اعمال تحریمهای سنگین و همه جانبه ناکام گذاشته است. رئیس جمهور تصریح کرد مردم باید بدانند پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حد اکثری، این دولت توانست با همراهی مردم تاب‌آوری را اثبات کند و آثار زیانبار تحریم‌ها را کاهش دهد و در مقابله با ویروس کرونا نیز عملکرد قابل قبولی در مقایسه با اکثر کشورهای مدعی داشته باشد. رئیس جمهور تشریع دستاوردها و موفقیت‌ها را موجب تشویق افزایش امید در مردم و دلگرمی بیشتر کارآفرینان و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار دانست و افسود با اقداماتی که برای رفع موانع کسب و کار انجام شده و بعد از این هم انجام خواهد شد، چرخه تولید کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت و شاهد رونق تولید و تحقق شعار جهش تولید در کشور خواهیم بود.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی اجرایی شد. همزمان با اجرایی شدن این سامانه به 100,000 نفر از کسانی که بیش از 2 واحد مسکونی دارند پیامک ارسال شد. قرار است تا 10 روز آینده به 1,500,000 نفر از کسانی که بیش از 2 واحد مسکونی دارند از طریق این سامانه پیامک ارسال شود و این افراد فرصت دارند تا با ورود به سامانه املاک و اسکان وضع فعلی واحد خود را مشخص کنند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز به کار سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت اواخر شهریور نخستین فهرست خانه‌های خالی برای اقدام سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. آقای محمودزاده افزود حدود 72,700 شخص در کشور که زیر 18 سال سن دارند مالک خانه هستند و 1,500 شخصیت حقوقی نیز شناسایی شدند که مالکیت مسکونی دارند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. دادستان کل کشور از برگزار کنندگان مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام خواست رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را بسیار جدی بگیرند تا سلامت مردم آسیب نبیند. حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه متاسفانه روزانه حدود 200 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهند گفت بنده به عنوان عضوی کوچک از ستاد ملی مقابله با کرونا شاهدم مهمترین مؤلفه در خصوص شیوع ویروس منحوس کرونا محدود کردن تجمعات به شمار می رود. لذا باید امنیت و سلامت مردم در برگزاری مراسم عزاداری محرم لحاظ شود. دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه با کسانی که بخواهند به هر دلیلی مرزهای قانونی را بشکنند قاطعانه برخورد می شود گفت کسانی که با ایجاد تجمعات موجب آسیب رساندن به سلامت مردم شوند بار اول و دوم به آنها تذکر داده می شود و سپس طبق مصوبه لازم الاجراء ستاد ملی مقابله با کرونا آن محلها تعطیل می شود. وی با بیانی که هرچند هیچ کس راضی به تعطیلی به خصوص تعطیلی مجلس عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیست گفت اما آنچه حائز اهمیت بوده سلامت مردم و جامعه است. آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم گفت هر گونه برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای بسته ممنوع است و از مردم می‌خواهیم در طرح هر خانه یک حسینیه مشارکت کنند تا اجازه ندهیم حتی یک عاشق ابا عبدالله حسین علیه السلام تب کند. آقای توکلی معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی هم گفت عزاداری های دهه اول ماه محرم در حرم مطهر رضوی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در صحن‌ها و فضاهای روباز حرم مطهر روزانه به مدت حدود 1 ساعت برگزار می شود.
شمار قربانیان کرونا در کشور به حدود 20,000 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با جان باختن 168 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، مجموع فوتی‌های این ویروس در کشور به 19,972 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری افزود 2,385 مبتلای جدید نیز شناسایی شدند تا شمار مبتلایان هم تا ظهر سه‌شنبه به 347,835 نفر برسد. البته از این تعداد 300,881 نفر بهبود یافتند، ضمن اینکه 3,882 نفر نیز در وضع شدید این بیماری در بخش‌های ویژه بیمارستانی تحت مراقبت قرار دارند.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 22,200,000 نفر رسید. ویروس کرونا تا کنون جان 780,000 نفر را در سراسر جهان گرفته است. سازمان جهانی بهداشت در خصوص افزایش ابتلا به ویروس کرونا در بین افراد 20 تا 40 ساله که بسیاری از آنها هیچ علائمی ندارند هشدار داد. تاکشی کاسائی مدیر سازمان جهانی بهداشت در منطقه غرب اقیانوس آرام گفت همه‌گیری در حال تغییر است و افراد بین 20 تا 40 ساله بیش از پیش به عنوان ناقلان کووید 19 تلقی می‌شوند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واکنش به افزایش موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور هر گونه اقدام جدید در کاهش مقررات بهداشتی را منتفی دانست و مردم را به رعایت دقیق توصیه‌ها فراخواند. در اروپا انگلیس بیشترین مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد.
شمار افراد آلوده به ویروس کرونا در انگلیس پس از 35 روز کاهش و همزمان با بازگشایی ها حدود یک هفته است که سیر صعودی گرفته و محدودیت های برداشته شده دوباره در حال بازگشت است. صنعت هواپیمایی و گردشگری بیشترین آسیب را از محدودیت های کرونایی دیده است. این صنعت پس از بازگشایی ها و کاهش این محدودیت ها به بهبود شرایط امید داشت که با اعلام قرنطینه اجباری مسافران ورودی به ویژه از اسپانیا و فرانسه نومیدانه برای رهایی از این شرایط طرح‌هایی ارائه می‌دهند. یکی از این طرح‌ها گرفتن آزمایش از مسافران هنگام ورود به این کشور است تا فقط افراد مبتلا به ویروس کووید 19 در قرنطینه دو هفته‌ای باشند، اما دولت با این طرح مخالف است.
اسپانیا و فرانسه دو مقصد اصلی گردشگران انگلیسی است. پارسال بیش از 30 میلیون گردشگر انگلیسی به این دو کشور سفر کردند که حالا سفر به هر دو کشور مشمول قرنطینه اجباری شده. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
واکنش ها به عادی سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. 20 فعال اماراتی با انتشار بیانیه‌ای بر مخالفت خود با عادی سازی روابط میان ابوظبی و تل‌آویو تاکید کردند. فعالان اماراتی این توافق را مغایر با قانون اساسی امارات دانستند. مفتی قدس هم فتوا داد نمازگزاران نمازگزاردن در مسجد الاقصی اگر در چارچوب توافق امارات و رژیم اشغالگر باشد حرام است. اتحادیه روزنامه‌نگاران تونس هم با صدور بیانیه عادی سازی روابط با اسرائیل را محکوم کرد و از مقامات این کشور خواست مخالفت خود را با این توافقنامه علنی کنند. بسیاری از احزاب الجزایری نیز با ابراز انزجار از توافق امارات و رژیم صهیونیستی، اخراج امارات از اتحادیه عرب و بازگشت مجدد سوریه به این اتحادیه را ضروری خواندند. اعتراض‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی هم ادامه دارد.
انطلقت تظاهره وسط رام الله.
در راهپیمایی که در محکومیت برقراری روابط امارات با رژیم صهیونیستی در شهر رام الله برپا شد، شرکت کنندگان فلسطینی ضمن سر دادن شعار ضد امارات، عکس‌های محمد بن زاید، ولیعهد امارات و نتانیاهو نخست وزیر صهیونیستی را به آتش کشیدند. گروهی از فلسطینی‌های ساکن قدس نیز با تجمع در مسجد الاقصی عکس‌های بن زاید را آتش زدند. راهپیمایی‌های دیگری نیز در محکومیت روابط امارات با رژیم صهیونیستی در ایست و بازرسی‌ها در قدس برپا شد.
مردم فلسطین و ملت‌های عرب از رژیم‌های خائن که اکنون چهره واقعی آنها عیان شده خشمگینند. تهدیدی نیست که این رژیم‌ها مزدورند.
فلسطینی‌ها نگران آن هستند که کشورهای عرب دیگر نیز به ویژه در حوزه خلیج فارس مانند امارات به فکر برقراری روابط با صهیونیست‌ها بیفتند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
با وجود اثبات بیگناهی 4 تن از اعضای حزب الله لبنان، دادگاه لاهه باز اتهام‌های واهی علیه یک عضو حزب الله را تکرار کرد.
با وجود اثبات بیگناهی 4 نفر از اعضای حزب الله، دادگاه بین‌المللی لاهه اتهام‌های واهی علیه یک عضو حزب الله را تکرار کرد. دادگاهی که بعد از 15 سال با هزینه حدود 750 میلیون دلاری از جیب مردم لبنان به دنبال تکمیل سناریوی فتنه و تفرقه انگیزی روزهای گذشته در این کشور است. زمان قرائت حکم این دادگاه بعد از انفجار مهیب بندر بیروت 11 روز به تعویق افتاد تا پازل اختشاش، دخالت مستقیم در امور داخلی لبنان، استعفای دولت و سعی در برهم زدن امنیت و ثبات سیاسی این کشور رقم بخورد. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی جمعه گذشته درباره تلاش برخی برای هدف قرار دادن مقاومت با بهانه هر تصمیمی از سوی این دادگاه هشدار داد، گفت:
بالنسبه لقرار المحكمه الدوليه ايا ما كان،
درباره حکم این دادگاه ما قبلا اعلام کرده ایم که هرچه باشد هیچ معنا و اهمیتی برای ما ندارد. علیه هر یک از برادران ما حکمی صادر شود، ما معتقدیم آنها بیگناه هستند. این موضع همیشگی ماست و گفته ایم که لبنانی ها باید هوشیار باشند و ببینند که چه کسانی در داخل و خارج می خواهند از این دادگاه بهره برداری سیاسی کنند.
فتنه علیه مقاومت، دستور کار زینفان خارجی آشوم آفرینی در لبنان و معدود عوامل داخلی آنهاست. اما میشل اون رئیس جمهور لبنان در اولین واکنش بعد از این دادگاه گفته نیاز امروز لبنان وحدت و حمایت واقعی از این کشور است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و استانداری سیستان و بلوچستان برای اجرای 24 هزار طرح اشتغال زایی تفاهم نامه همکاری امضا کردند. با اجرای این 24 هزار طرح برای 74 هزار نفر شغل ایجاد می شود.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از خسارت 12 هزار میلیارد تومانی کرونا به بخش گردشگری در کشور خبر داد.
استاندار خوزستان از پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران شرکت بزرگ کشت و صنعت هفت تپه خبر داد و گفت پرداخت حقوق تیر کارگران این شرکت نیز از 10 شهریور آغاز می شود.
وزیر آموزش و پرورش از استخدام 73 هزار نفر در آموزش و پرورش خبر داد و گفت امسال 20 هزار نفر از طریق کنکور، 28 هزار نفر از طریق ماده 28 و 25 هزار نفر هم از طریق تغییر وضع استخدام می شوند.
نقایص قوانین انتخاباتی در جلسه مشترک اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با رئیس پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد.
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا مهلت ثبت نام وام کرونا را برای صاحبان مشاغل بیمه شده تا 15 شهریور و صاحبان مشاغل فاقد بیمه را تا پایان شهریور تمدید کرد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ مشکلی برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن وجود ندارد گفت نخستین خانه های طرح اقدام ملی مسکن هم تا پایان تابستان به صاحبان آنها تحویل داده می شود.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای صالحی.
سلام، شبتان بخیر. سخنگوی فدراسیون فوتبال زمان ارسال مدارک لازم به دادگاه عالی حکمیت ورزش برای شکایت به حکم پرونده ویلموتس را 10 روز دیگر اعلام کرد. امیر مهدی علوی درباره تشکیل کارگروهی از وکلای زبده برای دفاع از حقوق حقه فوتبال و ورزش ایران در دادگاه کس به رسانه ها گفت:
با توجه به رأی ناعادلانه کارگروه مجربی تشکیل میشه که در اون جمعی از حقوق‌دانان برجسته کشور در نقشه راه پیگیری شکایت فدراسیون فوتبال به دادگاه عالی ورزش حضور خواهند داشت. این افراد و کارشناسان در حوزه معاونت حقوقی ریاست محترم جمهوری، بازرسی کل کشور، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، وزارت ورزش و جوانان و برخی نهادهای زیربط و نظارت دیگه هستند تا در راستای حفظ منافع ملی و حراست از حریم ورزش و فوتبال کشور مقدمات لازم و کافی رو جهت ارائه لایحه متقن به دادگاه عالی ورزش انجام بدن. ما انشالله در مورد قانونی خودش که حدود 10 روز آینده خواهد بود این مباحث رو انجام خواهیم داد.
مسابقات مجازی پومسه قهرمانی مدارس جهان برگزار شد و از میان 16 هوگوپوش ایرانی که به مراحل نهایی راه یافته بودند 6 نفر موفق به کسب مدال شدند. در این مسابقات محمد امین گماریان، ساناز تقی‌پور و زینب تقیانی مدال نقره و امیر حسین اسماعیلی، نرگس بلقند و مهتاب تاجیک مدال برنز دریافت کردند. دیدار اول مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با دیدار تیم‌های پاریس سن ژرمن و لایپزیگ در لیسبون پرتغال در حال برگزاری است و پاریس سن ژرمن در نیمه نخست با 2 گل از حریفش پیش افتاده است. مارکینیوش در دقیقه 13 و دیماریا در دقیقه 42 گل‌های پاریس سن ژرمن را در نیمه نخست به ثمر رساندند. دیگر بازی مرحله را شامگاه چهارشنبه دو تیم بایرن مونیخ آلمان و لیون فرانسه برگزار خواهند کرد. تمرین تیم فوتبال استقلال برای بازی با شاهین بوشهر در هفته پایانی لیگ برتر در غیاب 4 بازیکن این تیم در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد. علی کریمی و روزبه چشمی به دلیل مصدومیت و محمد دانشگر و فرشید باقری به دلیل انضباطی در این تمرین غایب بودند. استقلالی ها بعد از ظهر امروز پس از یک تمرین سبک به بوشهر می روند تا آخرین دیدار از لیگ 19 هم را برابر شاهین بوشهر برگزار کنند. و شکست مفتزهانه بارسلونا برابر بایرن مونیخ در نیوکمپ پس از کیک ستین سرمربی تیم اریک ابیدال را هم خانه نشین کرد و سران باشگاه در بیانیه رسمی از اخراج مدیر فنی تیم خود خبر دادند. ممنون از توجهتان. تندرست باشید عزیزان.
سازمان هواشناسی برای بخش‌هایی از استان‌های ساحلی دریای خزر، اردبیل و قسمت‌هایی از جنوب کشور رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در مناطقی از استان‌های ساحلی خزر به ویژه غرب سواحل و بخش‌هایی از استان اردبیل بارش فراکنده باران و گاهی رعد و برق و وزش باد رخ میده. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان‌های کرمان و هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و مناطق شرق و جنوب استان فارس نیز رگبار و رعد و برق و وزش باد رو پیش بینی کردیم. دریای خزر نیز مواج خواهد بود. از نظر شرایط دمایی از روز چهارشنبه تا جمعه در نوار شمالی کشور دمای هوا افزایش پیدا میکنه که حدودا بین 4 تا 6 درجه خواهد بود. تهران هم آسمان صاف تا کمی ابری است، گاهی وزش باد خواهد داشت.
امروز چهارشنبه 29 مرداد 1399 هجری شمسی، 29 ذی‌الحجه 1441 هجری قمری و 19 آگوست 2020 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:56 و طلوع آفتاب ساعت 6:26 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
بامداد هست و شما شنونده رادیو ایران هستید. برنامه بعدی راه شبه.